بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه
في هذا الساعة وفي كل ساعة
ولياً وحافظا
قائداً وناصرا
ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد.
فکر میکنم یک برنامه هست که مردم بتونن ازش الگو ببرن، مخصوصا دخترها و خانومها. و از این خیلی خوشم اومد که اولین برنامه که دیدم در مورد سه تا خانوم بود و چقدر میتونن تاثیر خیلی خوب روی بقیه دخترها کشور ایران داشته باشن. که 4 سالم بود، پدرم به خاطر ادامه تحصیل رفتن انگلیس و ما هم با خودشون بردند.
چند وقت بعد شما برمیگردید ایران، سفر میکنید به ایران؟
سفر اولی که برگشتیم به ایران من 11 سالم بود. پدرم میخواست که ما آشنا بشیم با خانوادمون.
یعنی تجربه اون دختر بچه که شما ازش تعریف میکنید، یه سفر تو 11 سالگیش که میاد اصفهان و مادر رو ناگهانی از دست میده و در سفر دومش به ایران پدرش رو از دست میده.
بعد دیگه تصمیم گرفتیم که بریم برگردیم انگلیس و دیگه اونجا زندگی کنیم. 3 تا شغل مختلف داشتم، هم توی مغازه فروشی برای لباس کار میکردم، یکی توی پمپ بنزین شبا کار میکردم، یکی دیگه توی سوپر پشت سر هم که بتونیم خودمو اداره بکنم.
شما از شرایط زندگی ساده و روتین خودتون کنار عمتون و برادر کوچکترتون تو کانادا یه تصمیم خیلی بزرگ و عجیب میگیرید و اون هم سفر شما به هنده.
و همیشه تو ذهنم بود که بچه هایی که توی فقر هم زندگی میکنن، هم پدر مادر ندارن و هم تو فقر زندگی میکنن، این هر دفعه فکرشو میکنم اذیت میشدم. احساس میکردم که باید این کار رو انجام بدم، به هر طریقی باید برم. و چرا اول نرفتم ایران؟ خب به خاطر خاطرات بدی که داشتم و اون اتفاقی که افتاده بود توی ایران، و به خاطر همین اول هند رفتم. یک جای خیلی کوچیکی بود که 40 تا دختر یتیم توی وضعیت خیلی بد زندگی میکردن. برگشتم کانادا و از هر کسی که میشناختم کمک خواستم و دیگه مثل مادر شده بودم براشون. اونام خیلی توی عرض چند سال خیلی عوض شدن، متوجه شدن که زندگیشون واقعا ارزش داره.
شما از این بچه ها چی میگیدی که اینقدر عاشقانه تمام زندگی تو وقف این شهر دور افتاده کرده بود؟
خودم رو میدیدم، خدا رو میدیدم توشون.
مردم های امشهر شما رو اهل کجا میدونستن؟
ایران.
شما رو به عنوان ایرانی میشناختن. چرا خیلی محکم میگفتید ایرانید؟
بخاطر اینکه ایران به دنیا اومدم، پدر مادرم ایرانی بودند، زبانم ایرانی، شکلم شکل ایرانی است، کشورم ایرانه، وطنم ایرانه.
ناجی اصلی شما به نظرتون کیه؟
مردم ایران، دولت ایران، دکتر ظریف. من خیلی حس خوبی دارم که اینجا هستم و واقعا تشکر میکنم از مردم ایران و اینو دوست دارم که بدونن که هم تک تک اون آدمایی که پتیشن منو امضا کردن و در مورد من نوشتن و نگران من بودن و دعا کردن برای من. اونها باعث شدن که من الان اینجا ایران باشم و واقعا تشکر میکنم ازشون و دوست دارم بدونن که هر کاری که من از این روز به بعد برای بچه های ایران انجام میدم به خاطر اونا هم هست. خیلی ممنون بابا حسن از اینکه اینقدر به من عشق رو یاد دادی و تا اونجایی که میتونم به بچه های ایران کمک میکنم و ایران میمونم و همیشه به تو افتخار کردم و بزرگترین الگوی توی زندگی من بودی و عاشقتم.
خانم کربوسی، تندیس برنامه ماه عسل تندیسیه که یک صندلیه که جای مردمی از ایران که شما تعریف میکنن و شما امروز روی همین صندلی نشستیم و قصتون رو صادقانه برشون گفتیم. تندیس ماه عسل مبارکتون باشه. و نسیم از حامی مالی برنامه ما یعنی شرکت محترم پاکستان این هدیه رو تقدیم شما میکنه که انشاءالله مبارک باشه.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز برنامه ماه عسل، احسان علی خانی عزیز، خانم نرگس کربوسی و اینجا از شهر برلین در آلمان برنامه رو دیدم. میدونید که دو روز طولانیه تا ساعت 10:30 شب هوا تاریک میشه و روزداری هم برای روزداران کار خیلی سختیه. خیلی خوشحالم که نرگس کربوسی الان که ایرانه. همیشه برای من وقتی که سر رسانه ها زندگی نرگس رو دنبال میکردم و اتفاقی برش افتاده، این شخصیت قابل تحسین و قابل ستایش بوده، ازش بسیار آموختم. به عنوان کسی که بیچشم داشت زندگی خودش رو وقف به دیگران میکنه و برای اونها در واقع زندگی و زمان خودش رو میگذاره و همه سرمایه که داره برای بهبود زندگی دیگران. برنامه ماه عسل، حالا به عنوان برنامه که الان 12 سال برگزارش هست، برنامه هستش که همدلی بزرگ بین همه مردم ایجاد میکنه و همه رو به یاد هم میندازه. این خیلی مهمه در دنیایی که همه رسانه و دنیای مجازی در واقع فرقی داره و ممکنه ما هم یکدیگر رو فراموش بکنیم، این برنامه ما رو به یاد یکدیگر میندازه.
بعد از برنامه شنیدم که رهبر عزیزم این هدیه حج رفتن رو به من دادند، خیلی ممنونم ازشون و واقعا خیلی خوشحالم و حالا لحظه شماری میکنم تا روزی که بتونم برم. دوست دارم که خود رهبر عزیزم ببینم که از نزدیک هم ازشون تشکر بکنم که این لطف به این بزرگی و این هدیه به این بزرگی رو به من دادند. واقعا اولین کاری که انجام میدم وقتی که میرسم پیش خدا این هست که برای همه آدم هایی که برای من دعا کردن منم براشون دعا بکنم. واقعا از ته دلم همه تون رو دوست دارم، کشورم رو دوست دارم و همه یه تیم ماه عسل. واقعا از شما ممنونم که این فرصت رو به من دادین که داستانم رو برای شما بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ماه شما وطنان نازنین، دوست داشتنی و مهربان خودم. خیلی خوش آمدید خانم ها و آقایان. خیلی سپاسگزارم، خیلی سپاسگزاریم از اینکه در این لحظات بسیار دوست داشتنی و جذاب و قیمتی ما رو انتخاب میکنید برای تماشا کردن و اجازه میدید که ما هم شما رو همراهی بکنیم در این لحظات و ثانیه های طلایی. امروز با شما هستیم و برنامه‌مون رو شروع میکنیم. نمیتونم تشکر نکنم و سپاسگزاری نکنم و قربون صدقه شماها نرم به جهت این همه محبت و لطفی که به نقل قصه های چند روز گذشته ما داشتید، از ماجرای خواهران منصوریان گرفته تا سرکار خانم کلباسی که اینقدر با دقت دنبال کردیم و تماشا کردیم و اینقدر نتایج زیبا و جذاب ازش برداشت و قرائت کردیم. خیلی سپاسگزارم از شما، ما افتخار میکنیم که شما ما رو تماشا میکنیم و چقدر خوب که در این دو روایت آخر این روزهای ماه عسل دو آرزو برآورده شد. یکی آرزوی سرکار خانم سهیلا منصوریان برای جمع شدن این خانواده بعد از 15 سال که الحمدلله خدا رو سر از مرتبه شکر اتفاق افتاد، و دو بعد از این قصه پیچیده و پر از رمز و راز سرکار خانم کلباسی، آرزوی لحظات پایانیشون که سفر حج بود و زیارت خانه خدا که الحمدلله این اتفاق افتاد و محبت کردن و لطف کردن دوستان در بعثه مقام معظم رهبری، محبت کردن و یه سهمی حج بهشون هدیه شد. الحمدلله خدا رو سزا مرتبه شکر، از همه تون ممنونم و هیچی بیشتر از این برای ما لذت بخش نیست که اینقدر دقیق و با وسواس ما رو تماشا میکنید. خوش آمدید. امروز هم شروع میکنیم با کلی مهمون که باشون گفتگو خواهیم کرد.
چشار تا بر نگردون از من این کم چشار دیدم از تو، گیردار و ندارم و بگیر هرچی که دارم و فقط نرو. نگام که می کنی حالم با حال آسمون فرقی نداره، دلت وقتی که می گیره می گم امشب باید بارون بباره. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفست چرا یه شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. کسی جوری که من هر ثانیه بردم برای تو بمیره، محال یک نفر پیداشه این عشق و بتونه یک نفس از لحظه های من بگیره. نگو توی این شما نمیدونی من چیه دلم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. از نفست چرا یه شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس جنای شب تو این هوا جدا نمیشه. میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دلم. نفسم از نفس جنای شب تو این هوا جدا نمیشه. میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه.
خیلی خوش اومدید مجدد. از همه شماها تشکر میکنم. یکی از دوستان میگفتش که خیلی دیگه اول برنامه به خودتو دوست میکنی برای بیننده ها و مخاطبین و اینها. خدا میدونه که از عمق وجود خودم و همه دوستامه برکت عجیب و بی نظیر این ماه و لحظاتی که منجر به افطار میشه اینقدر شگفت انگیز بوده برای ما که خیلی مواقع ماها تماشاگر شما بودیم و دیدیم که چه کردیم با نقل یه قصه، با یه روایت، با یه ماجرا، با یه داستان، با یه جریان که همه اول اتفاقی که افتاد خودمون شگفت زده شدیم و هیجان زده. برای همین با افتخار هر روز دستبوس شما هستیم و از شما تشکر میکنیم و کلی هم قربون صدقتون میریم برای اینکه به ما اجازه میدین که با شما باشیم و ما رو همراهی کنید. یه نکته یادم رفت، دوستان و همکاران گل خودم در شبکه سه سیما سفر عتبات خانم کلباسی رو در واقع به عهده گرفتن و شبکه سه داره این هدیه رو تقدیمشون میکنه، سفر انشالله کربلاشون رو و نجفشون رو. اینم گفتم که یادم نره از دوستای خوبم در شبکه سه هم ممنونم. دو تا نکته رو بگم شروع کنیم. ماجرای آپ رو فراموش نکنین، اپلیکیشن آپ رو، چرا که شما میتونین سوالاتتون رو مطرح کنین، در فواصل برنامه منتقل خواهد شد. یواش یواش ما از نیمه دوم ماه رمضان فیلم‌های شما رو پخش می‌کنیم، قهرمان من رو پخش می‌کنیم. ماجراهای خیریه و انسانی جذابی که شروع می‌کنیم، فایلاش آغاز شده در اپلیکیشن آپ، ولی متمرکز از چند روز آینده راجبش حرف خواهیم زد مفصل. اگر دارید آپو کیچ، اگه ندارید میتونید عدد 3 رو به 2733 ارسال کنید و فایلش رو بگیرید. جایی هم که در واقع فضاهایی که وجود داره برای اینکه شما دانلود بکنین اپلیکیشن رو هم که خودتون بهتر بلدین میتونین برید بگیرید. این یه مطلب. مطلب دوم ماجرای قهرمان من، همین فیلمایی که بهتون گفتم که میتونید تو اپلیکیشن آپ خودتون هم نصب کنین و در واقع انتقالش بدید. یه محامی جذاب و دوست داشتنی داره به اسم شرکت محترم پاکسان که همراه ماست با کلی مهندس و چهره‌های علمی و جذاب با یه سابقه بسیار طولانی در کشورمون، با کلی محصولات درجه که وطنی و داخلی و ملی که به خیلی از کشورهای دنیا حتی صادر میشه. شرکت محترم پاکسان با کلی محصولات وطنی مثل سیب، مثل سفید، مثل برف کنار قهرمان منه و جوایز بسیار ارزنده‌ای در انتهای ماه مبارک رمضان در جشن بزرگ ما در عید سعید فطر به شرط حیات تقدیم این دوستان خواهیم کرد. این هم مطلب دوم. بریم سراغ برنامه امروز. برنامه امروز رو با شما شروع کنیم. خیلی نمیخوام توضیح بدم و مقدمه راجبش بگم. یه ذره میخوام راجب زندگی حرف بزنیم یه کوچولو و حال خوب، اینکه آدم‌ها کنار هم دیگه چجوری میتونن حال خوبی داشته باشن، از هم خسته نشن و لذت ببرن، همین چیزی که خیلی مواقع همه حسرت چون خوره. پس لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید. من از شماها قبل برنامه کلی خواهش کردم که تکون نخورید، بزرگواری کنید. دستبوس شما مادرم. خیلی مخلصی.
تشکر میکنم.
خیلی خوش اومدید با ما.
خیلی زحمت کشیدید.
قربون شما. قربون شما. من اول قربون صدقه هم برم چون من هر موقع بزرگتر مسفید میبینم میتونم دورشون بگردم و دستبوسشون باشم و ما شماها رو شبیه برکت میدونیم. وقتی میایین احساس میکنیم که هر از گاهی که تو برنامه‌مون این افتخار رو داریم، بزرگتر میان احساس میکنیم پشتگرمی داریم. برای همین از شما خیلی ویژه تشکر میکنیم.
تشکر.
بسیار خوب. برم سر اصل مطلب. خب از مادر بپرسم، قربانش کار نداره. از زندگی شما چند سال میگذره مادرم؟
زندگی
از زندگی مشترکتون.
مشترک 63 سال.
63 ساله که شما زن و شوهرید.
بله.
63 سال. یعنی چه سالی قربان ازدواج کردین؟
سال 1333.
آره دقیقا میشه 63 سال. ماشالله ماشالله هزار ماشالله. بعد من میتونم مادرم یه جسارتی هم بکنم یا نمیتونم؟
اختیار.
میتونم بپرسم سن شما چقدره؟
بله.
اشکال نداره؟ میتونی نگیره ولی
اختیار
میکنم.
مخلص شما چند سال سنه؟
84 سال.
84 سالشون درسته؟
بله.
شما چند سالتون؟
من 87 سال.
87 سال.
بله.
یعنی یه تفاوت 3 سال داره.
3 سال.
شما 3 سال بزرگترید. خیلی خوب. بریم بیشتر دیگه. بریم مثلا 65 سال پیش. موافقی؟
بله.
خانواده شما چه شکلی بود مادرم؟ چند تا خواهر برادر بودین؟ چیکار می‌کردین؟ درس می‌خوندین؟ درس نمی‌خوندین؟ باباتون چیکار می‌کرد؟
درس می‌خوندیم. تو تبریز بودم.
ها شما اهل تبریزید؟
بله.
به به. خب؟
اون وقت درس میخوندیم تا کلاس ششم ابتدایی درس خوندیم، چون اون موقع ها بیشتر تو تبریز دختران تا کلاس ششم بیشتر نمیذاشتن خانواده ها
بیشتر درس بخونن.
بیشتر درس بخونن، چون مدیر خودمون تا کلاس دوازده درس خونده بود، ناظممون تا کلاس نهم درس خونده.
بیشتر از این نمیتونست درس بده ها؟
بله اینطوری اصلا یه حالت های چیزی.
و چند تا خواهر برادر بودی شما مادر؟
ما دو تا برادر داشتم، چهار تا خواهر بودیم. من بزرگترشم.
آها شما بزرگترینید از بچه ها؟
از بچه ها داداشم از من بزرگتره.
آها تو دختر شما اولید؟
دخترم.
خیلی خوب. شما چی قربان شما تعریف کنید یه ذره برام؟
من خودم 87 سالمه، چهار برادر و سه خواهر هستیم. بعد یکی از برادران فوت شده، عمرش داده به شما، ولی بقیه الان در قید حیات هستن. بعد دیگه از چه
قرارش از خانوادتون برای ما بگین؟ چند تا خواهر برادر بودین؟ چی کار میکردین؟ چقدر درس خوندین؟
چهار تا
بچه سونو رو ذره کم میکنین؟
چهار تا برادر، سه تا خواهر. تحصیلاتمون هم در شهرستان ها بوده، چون پدر منم مثل خود من نظامی بوده و من به همین علت خودم هم نظامیگری رو انتخاب کردم.
آها شما میتوشیم برید تو ارتش ها؟
بله.
آها خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. نسبتی دارید با هم؟
یه نسبت بله فامیلی دارید.
آه نسبت فامیلی، نزدیک یا دور؟
تقریبا دوره.
خب دوره.
بله دور و نزدیک میشه.
خب چی شد که با هم آشنا شدید و دل دادید و دل گرفتید؟
خب در این نسبتی که داشتیم بالاخره ما رفت آمد و مرشد داشتیم دیگه، چون پدر من نظامی بوده منفک شده بود از فامیل، بعد از سالیان سال که من دیگه به دنیا اومده بودم و 16 سالم بود، بالاخره رفتیم خونه همین فامیلمون، اونجا هم دیگر رو دیدیم. و اون موقع من 16 سالم بود، ایشون 16 یا 17 سالم بود، ایشون 14 سالشون بودن. از اونجا ما دل به هم بستیم.
بله. تو همون دفعه اول؟
همون دفعه اول. بله.
شما خاطرتون میاد؟
بله.
نگاش سنگین نبود پدرمون تو اون دفعه اول؟ احساس نمی‌کنید داره خیلی نگاه میکنه مثلا؟
نه، ما یه رسم و رسوماتی داشتیم. موقعی که مهمون می اومد خونه ما نمی رفتیم.
آه بله.
تو مهمونی ما خودمون اتاقای سوا داشتیم.
بله. خب پس چجوریشون دیده؟
من از مدرسه اومدم، مامانم گفت مهمون داریم. گفتم که گفت تقریبا عموده، عمو باید بگیم. اون وقت من دیگه لباسام در آوردم و از پنجره رفتم از پشت شیشه ببینم کیه.
آها.
رفتم دیدم باباشون خودشون با بابام نشستن صحبت میکنم با داداشم.
شما به منظور ازدواج که نرفته بودین؟ همینجور رفتیم دیده بازدید دیگه.
سالها اصلا دیگه خبر نداشت.
آها، سالها خبر نداشت. خب شما برای ما تعریف کنید چی شد که شما عاشق شدید؟
من وقتی که خب ایشون روی شیطنتشون از لای در نگاه میکردن و بعد اومدن تو نشستن، من واقعا
کلا انداختن اصلا... گردن مادرمون ها، مادرمون اثر شیطنت شما که اصلا شیطنت نکرد. خب
از همون لحظه اول واقعا من به دلم نشست و توی بانک یه نوجوان بودم.
از لای در؟ یعنی از این فضا شما عاشق شدین؟
خیر، در اول ایشون نگاه کردن منو، بعدن اومدن داخل.
آقا این سوال مهمه، شما اول نگاه کردی یا ایشون اول شما نگاه کردی؟ این سوال مهمه. شما نگاه کردی؟ قربونت برم که انقدر صادقی. شما اثر کنجکاوی نگاه کردی ببینید چیه؟
بله، از مدرسه اومدم، مامانم گفت
دوست داشتی خودشون اومد مثلا یا نه دیدینشون دفعه اول؟
نه دفعه اولم بود، نه دیده بودم، تعریفش شنیدم
اینجا رو قابل نارد. نه دفعه اول جون احسان دیدینشون خوشتون اومد یا نه صادقانه؟ چون دخترتون سن و سال مثلا یه مرد رویایی ایدئال میسازن دیگه. شما دیدین مثلا مهرش به دل شما نشست یا نه؟
بعدن که لباس مدرسه من عوض کردم و رفتم تو اتاق دیگه، یه خود نشستیم و اینا، یه خود بیشتر توجه کردم. سنم هم خیلی 14 سالم بود، خیلی از اون دخترای نم حساب می بردیم از پدر و مادر و رفت آمد با غریبه ها و اینا. خودم اینطور نشستیم و نگاه کردیم و
شما برآورد میکردیم ببینیم چه خبر. شما تو همون جلسه تصمیم گرفتین من... که ایشون زن زندگی من یا نه؟
نیتم این بود که اگر خدا بخواد من تحصیلاتم تموم شد، ایشونم اگر ازدواج نکردن حتما یه خواستگاری از ایشون.
خب کی گفتید اینو؟ به بابا گفتین؟ به باباشون چجوری گفتید؟
نه خیلی، من به هیچ کسی نگفتم، ولی این خود به خود ارتباط بین ما برقرار کرد، ارتباط دید از نظر دیدی.
از نظر دید؟
بله،
یعنی ببخشید، یعنی
نگاه هامون به هم دیگه چیز میداد دیگه،
گره خورد،
سبز نشون میداد.
آخ 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 آخ
واقعا در واقع همون روزهای اولی که ما اونجا دیدیم من دوستش داشتم، حقیقت علاقمند بودم که با ایشون بالاخره روزی اگر شد قسمت شد ازدواج بکنم.
خب اینو به کی گفتید برای ازدواج؟
تو دلم بود، به خودش بعدا گفتم. من
چه جوری اون موقع مگه مثلا چیز بود و اینا چیزی بود یا نه؟
نه خیلی در اون جلسه اولیه عرض میکنم که به دلم
نه خیلی. شما میفهمید بعدش دیگه؟
نه خیلی بعدش که دیگه
دید ما دید شدیم.
بله، ما من محل سکونت هم
اجازه بدید من فهمیدم باید با کی صحبت کنم. نامه می نوشتم براتون.
بله.
اول نامه کی به دستتون رسید؟
اول نامه هم منطقه به اسم من نمی نوشتم.
به اسم کی می نوشتم؟
به اسم روی پاکت
هایده کوشان.
من دوست داشتم تهران.
آها. به اسم اون نوشت؟
به اسم اون نوشت نامه.
مگه شهراتون هم فرق میکرد؟
بله.
ایشون تبریز بود، شما اومدین کجا؟
من تهران.
تهران.
آها، کلی هم فاصله داشتیم.
بله.
یعنی ایشون که میان خونه شما برمیگردن تهران، شروع میکنن نامه فرستادن با یه اسم دیگه ولی به دست شما برسه.
بله.
اول نامه رو یادتونه مادرم؟
اول نامه رو
اینقدر ناجور بود، اینقدر خندیدین اول نامه؟ بعد شما نامه اول اومد فهمیدین کیه یا نه؟
بله
فهمیدین کی فرستاده دیگه؟
بله بله.
ولی هیچ کس خانواده اینو نمیدونن
هم. اصلا
آخ آخ
خانواده یه مدتی اضافه
بودن، 7-8 ماهی مخفیانه ما مکاتبه داشتیم با هم دیگه. بعد
خب چرا نمیگفتی شما پدر مادر؟ چرا مخفیانه؟ نگران بودی که اصلا خراب شه همه چی؟
نه خیلی
نه، یه ضابطه داشت خانواده هامون.
بله همیشه خانواده میشه من
بله تو بندی بود، خوشبه حیایی بود که اصلا... این خوشبه حیا باعث میشد که ما این اون چیزها رو عنوان نکنیم.
اون موقع که شما شروع کردی نامه نوشتن شما چند سال بود دقیقا؟
من اون موقع 20 سالم بود
دیگه. 20 سالتون شده؟ بله. بود
بله 20 سال.
شما منتظر بودی درس تموم شه؟
تموم
شه. شرایط کاریتون فراهم بشه بعد دیگه برید برای فقط یه نگرانی شما داشتی احتمالاً.
بله من فقط
که ایشون به کسی دیگه بله نگه.
دقیقاً.
درسته؟ نه جانم من فکر می‌کردم.
واقعا همین بود.
خب چیکار کردین برای اینکه نگرانیتون برطرف شه؟
دیگه به پدرم بالاخره گفتم جریانو به مادرم رفتن دیگه خواستگاری کردن البته خواستگاری مکاتبه‌ای. پدرم مکاتبه کرد نامه نوشت چون محل زندگی پدرم اینا در ارومیه بود خودم تهران بودم از پدرم نامه نوشت به پدر ایشون که خواستگاری در واقع توی اونم که بابای ایشون هم جواب داده بود که دخترم متعلق به خودتونه پسرم متعلق به خودتونه من هیچ نظری ندارم
یعنی موافقت کردن که نظری نداره یعنی موافقت کردن
بله موافقت یه اختیارات دادم به پدرم
خب خبر خوب به شما داد؟
خود ایشون نامه نوشتن برای من
آخو پس شما هم نامه می نوشتید
بله
شما که به اسم کسی دیگه نمی فرستید نه
اما
اسم واقعی می فرستید بله
دانش کرد
خب حالا یه چیزه یعنی خیلی بانمک الان شاید نسل ما اصلا این ماجرا رو نفهمه اصلا نمیتونه درک کنه دو تا شهر تازه تو اون زمان دهه 30 این همه فاصله
حجب و حیا یه چیز دیگه بود تو
خانواده بود این نکته که میفرمایید درست ولی هیچ فضای ارتباطی غیر از نابین شما فراهم نبود که
چرا ولی خانی عرض کنم که برنامه طوری بود که من زمانی که نوجوان بودم و قصد داشتم ازدواج بکنم خب هر جوانی این آرزو رو داره که ازدواج کنه روزی همیشه پیش خودم فکر میکردم میگفتم خدایا روز عقد اگر من قرار باشه پشت سفره عقد بشینم زمین باز بشه و من برم زیر زمین یعنی از خجالت یعنی اینقدر خجالتی بودم و حجب و حیا داشتم و از خدای خودم این آرزو رو میکردم که روز عقد من نباشم
الانم پسرا دوست دارن زمین دعوا کنن دوستان در رفت
در رفت
آره
بعد خوشبختانه خواست خدا این بود که من در تهران دانشگاه افسری بودم دانشجو بودم موقعیت عقد ما که به وجود اومد من دیگه نمیتونستم برم به شهرستان چون 11 ماه در قید دانشگاه افسری بودم
آها خب چی کار میکردی؟
بعد من وکالت دادم به پدرم پدرم اومدم به وکالت از طرف من عقد رو انجام دادن و من با آرزو رسیدم
و تو اون موقع با هم چیز نداشتی؟ یعنی فقط غیر از نامه؟ چجوری؟
چرا؟ ارتباط ماهواره‌ای داشتیم
جان؟
ارتباط ماهواره‌ای داشتیم
ماهواره‌ای؟
بله
یعنی چجوری؟ ماهواره بود مگه اون سال سی؟
درسته الان تازه اختراع شده ولی ما اون موقع ارتباط ماهواره‌ای داشتیم
آقا یعنی چی ارتباط ماهواره‌ای؟ سال سی؟ اصلا
بهشنم که اگر میخواستیم ما تلفنی صحبت کنیم تلفن چیز نبود که تلفن امین تلفن معمولی هم نبود بایستی از یک هفته پیش ما میرفتیم کاریگر ما آدرس میدادیم وقت میگرفتیم برای هفته دیگه مثلا من در تهران میرفتم تو کاریر ایشون هم در تبریز میرفت تو کاریر در یه ساعت معینی مشخص رو به ما اعلام میکردن بعد اون وقت به ما میگفتن که مثلا دانشجو اسلام پسند کابین شماره 5 من میرفتم کابین 5 ایشون هم از تبریز میگفتن خانم فرنگیز ایزدی بره کابین 2 و ما بعد به اندازه 10 دقیقه یا یک روب میشنیم تلفنی دورا دور از هم دیگه با خبر بشیم صحبت
به این میگید ارتباط ماهواره‌ای؟
نه خیر
ماهواره‌ای
این ارتباط تلفنی بود ارتباط ماهواره‌ای این بود که ما قرار داشتیم بین خودمون ما دوتا نامزد قرار داشتیم و هر شب ساعت 8 شب من در تهران در محیط دانشگاه افسری ایشون هم در تبریز در محیط خونه خودشون می اومدیم تو حیاط و به ماه نگاه می کردیم نگاه هامون در ماه به هم دیگه تلاقی می کرد و این واقعا ما را احضا می کرد یعنی مثل اینکه دقیقا هر روز هم دیگه رو می بینیم و با هم صحبت می کنیم
وای من دندونام داشت دونه دونه می ریخت داشتم فهم می کنم ارتباط ماهواره‌ای چیه سال 30 آها منظورتون از ارتباط ماهواره‌ای اینه که ساعت 8 شب دوتایی با هم قرار گذاشته بودین نامزد بودین شما تهران ایشون تبریز می اومدین تو حیاط و به ماه خیره می شدیم وای وای مادر چقدر خوشگل و رمانتیک چقدر این کارو کردی مادرم چند وقت
3 سال
3 سال نامزد بود
مادرم 3 سال شما هر روز و هر شب 8 شب میمدی ماهو نگاه میکردی؟
نه یه موقع زمستون که ابر و اینا میومد دیگه روش
ما اگه بود
ما گریه گریه هم میگرفت
گریه میکردی شما الا یعنی اگه ماه معلوم نبود شما ناراحت
پشت ابر بود میگفتم شاید دلخوره که ابر اومده روی ما.
چه جمله قشنگی میگفت. فکر میکنم شاید دلخوره که ابر اومده رو ماهو گرفته. واقعا فارغ از این فضای رمانتیک ماجرا که بسیار هم زیباست و چقدر جذاب، من چیز شدم، یعنی تحت تاثیر قرار گرفتم. فکر میکردم که واقعا داشتم دنبال یه گزینه ماهواره خدایا 70 سال پیش ماهواره کجا بودن. آره واقعا تأثیر داشت این قرار هر شب شما ساعت 8 شب، یعنی حس می‌کردین
ارضا می‌شدیم. بله واقعا
بعدن تو نامه‌ها می‌نوشتی.
مثلا چی می‌نوشتی؟
ساعت فلان من اومدم دیدم ماه گریه می‌کنه، ابر رفته روش، چی شده؟
در تمام طول این 3 سال نامه‌هایی که می‌نوشتیم ایشون نامه که نوشت برگای گل روز رو لای نامی میزاش خوش میکرد برای من میفرستم تمام این 3 سال رو. من هم جواب نامی رو که بهشون میدادم در گوشه اون نامه خودم نقاشی میکردم. من چون یه زمینه کارهای هنری دارم نقاشی براشون میکردم.
آره تصویر من شما دیدم که خیلی خوب نقاشی میکردید ماشاءالله.
نه خیلی خوب نه، در سطح سرگرمی.
الان هم همینطور قلم تو دستش خونه نقاشی میکنه.
خب بعد از این ارتباطات ماهواره‌ای عجیب و غریبی که شما داشتید
3 سال بعد،
چقدر زیبا و چقدر خوشگل. چند ساله بودین که شما دیگه ازدواج کردین رفتین سر خونه زندگیتون؟
24 سال.
شما 24 سالتون بح. بود، خانم 21 ساله.
بح.
شما درستون تموم شده بود؟
تموم شده بود.
دیگه در ارتش کار می‌کردین، ایشون هم خونه دار.
دیگه بله ما دیگه اومدیم سر خونه.
حالا کجا زندگیتون شروع کردین؟ تبریز یا تهران؟
ارومیه.
من برداشت بود پیش مامان و ایناش. آها. که تو خونه 3 تا برادرش بود، یه خواهرش بود تو خونه که درس میخوندن، 2 تا خواهرش ازدواج کرده بود که خونه هاشون سبب بود.
آها.
من با مادر شوهر، پدر شوهر، خواهر شوهر،
برادر شوهر. من مطلق گفتی سختتون بود؟
نه.
آها راضی بودی؟
خیلی اصلا خدا بیامرز مادر شوهرم، پدر شوهرم، هر موقع اسمشون میام من یه خوده.
آخه اینقدر خوب و مهربون بودن.
خیلی خیلی اینقدر به من ارزش قائل بودن، اینقدر تمام اختیارات خونه را به دست من داده بود پدر شوهرم، مادر شوهرم.
شما زندگیتون رو شروع میکنین تو ارومیه همان با هم دیگه، خواهر برادر و پدر مادر،
سبک قدیم دیگه.
واقعا الان بچه را اینقدر سخت دارن نمیتونن آدم ها، حتی دوتا کوچه هم فاصله دارن چش هم کاسه در میان. البته نه بعضی هنوز هم خیلی باصفا و خوبن ولی دیگه مثل اونجوری نیست انگار که خیلی همدیگر درک کنن و کوتا بیان. بعد اون موقع وضع مالی شما خوب بود؟
خب نظامی بودم اما بگیرم
دیگه. نمیتونستی یه خونه مستقل بر خودتون بگیرید ها؟
چرا؟ میتونستم اجاره کنم.
خب چرا اونجا زندگی میکردی؟
دوست داشتم با پدر مادرم باشم.
آخه یه حرمتی بود برای ارزش قائل شدن.
پدرم از ما خواسته بود که بیا با هم زندگی کنیم، ما اطاعت میکردیم. مطیب.
دیگه پسر بزرگشون بود، آرزو داشتن که عروس بیارم با هم زندگی.
خب این عشق عجیب غریب شما، اون عشق ماهواره‌ای، وای برموز خدق، نامه های زیبا، گل روز خوش و کلی ماجراهای این شکلی، زندگی شما شروع شد دیگه سال
سنده شروع شد.
خب این میگن بعد از یه مدتی آدم ها خیلی نسبت به هم دیگه سرد میشن، دیگه هم دیگه رو اونقدر دوست ندارن، از اون آتش و التهاب و شور و از اون شیدایی عشق در میان. این اتفاق برای شما نیفتاد؟
نه
من تعجب آوره که همچین چیزی مگه ممکنه. زندگی رو ما با عشق شروع میکنیم، روز به روز این عشق شدیدتر میشه و قویتر میشه.
دو تا بچه پشت سر هم، دو تا دختر پشت سر هم اومد تو زندگیمون.
یعنی هیچ وقت بعد از ازدواج به این نتیجه نرسیدین که یه ذره کمتر هم دیگر دوست دارین از دوران نامزدی؟
روز به روز بیشتر دوست داریم هم دیگر. همین الان من لحظه ای از این جدا نمیشم.
آره دیگه ما که از مشکلاتون با شما بود که ایشون می‌خواستن بفرستن اتاق گیریم شما نمی‌ذاشتی تنها بره. اینو راست میگم من اینجا فهمیدم خیلی عاشق خانم. من
واقعا یک حقیقت رو به شما بگم باور نمی‌کنید. من ماموریت رفته بودم، ماموریت نظامی بودم دیگه، ماموریت رفته بودم 24 ساعت نگذشته بود خانمم با بچه‌هاش دنبال من اومد برای ماموریت، محلی که من ماموریت بودم.
خب خوبه یا بده؟
خب من ایراد گرفتم برایشون، گفتم کار خوبی نبود، ولی خب عشق و علاقه،
الان آقایون ماموریت زیاد میرانن،
ولی عشق و علاقه ایشون من درک کردم.
یعنی اینقدر که نمیتونستین جدا باشین از هم دیگه؟
هنوزم ما اینجوری هستیم. الانم من میخوام برم نون بخرم، حتما باشه در معیت ایشون باشه.
خب این رمزش چیه مادر من؟
همه چیزمون، خریدمون، اینجا اونجا رفتنمون با همه،
همیشه با همه.
یعنی شما با هم اختلاف هیچ وقت نداشتین؟ دعوا کنین، بحث کنین؟
نه نداشتیم.
نمیشه بزن. که پدر من هیچ وقت
به هر کسی بگیم قبول نمی کنن، ولی ما در تمام فامیل زبان زدیم، واقعا زبان زدیم.
خب این چی؟ این رمزش چیه؟ اگه بخواین یه
چیزی، دوست داشتن، گذشت، گذشتی که ایشون داره من به عمرم در از پیش هیچ کسی من ندیدم. گذشت، نهایت گذشت دارن، تحمل دارن، حسادت مطلقا در وجود این زن وجود نداره. چشمم چشمی ابدا. شما باور میکنید که در طول 64 سال زندگی، 63 سال تموم کردیم، وارد 64 سال زندگی مون هستی، من تا به امروز ایشون به من نگفته یک جفت جوراب بخر. تمام خریدای ایشون رو با هم دیگه رفتیم، با نظر هم دیگه خرید کردیم.
بابا
سال 1338،
سال 1338، 59 سال پیش،
28 مرداد ایشون
زل گرمو
ایشون منتقل کردن زابل،
از آذربایجان به سیستان و بلوچستان
زابل. خب
هرچی پدر مادرش گفت اینه نبر، بذار خونه باشه، تو برو جا به جا شو بیام، من قبول نکردم. من از رضایی پاشدم اومدم تبریز خونه مامانم. بابا مامانم گفت تو با دوتا بچه بمون، این بره خونه بگیره، بعدم یا دنبالت یا ما تو را میبریم. گفتم من نمیمونم، منم باش میرم. هرچی این خودش گفت بیمون با این دوتا بچه، یکی یک سال و نیمه، یکی سه ساله، بیمون. الان هوا گرم، راه درازه، تمام اتوبوس ها اینا از این چوبی ها بود دیگه. از تبریز اومدیم تهران، از تهران مشهد، از مشهد بیرجند، از بیرجند حالا یواش یواش دیگه گلو میگره.
و این حاضر نبودین تنها بذاریدشون؟
بله، اصلا نمی.
خب من یه چیزی بپرسم، جاهایی که بالاخره با هم دیگه اختلاف نظری هم پیدا میکردین دیگه، حالا این که ایشون در 63 سال زندگی هیچ چیز شما نخواسته، این واقعا چیز شگفت انگیزیه، میشه در کتاب گینس ثبتشون کرد. اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ من نمیتونم الزام بگم خیلی خوبه یا بده، میتونست از همسرش چیزایی رو بخواد دیگه. دیگه خیلی مامانمون کار درسته و گذشتش دیگه خیلی زیادی بوده. اما من به عنوان کوچکتر شماها که دارم حظ میبرم از اینکه تو صورتتون خیره میشم، میخوام سوال کنم جایی که بالاخره دو تا آدم بودین دیگه، ممکنه یه اختلاف نظرایی داشته باشین، یکی میگه این رنگی، یکی میگه اون رنگی، یکی میگه من از این خوشم نمیاد، خوشم میاد، چه جوری با هم حل میکردین که هیچ کسی در این 63 سال دعوای شما رو ندیده، صدای بلند شما رو ندیده، قهرتون رو ندیده؟ چی کار میکردین مشکل حل میشد؟
جزئی چیزایی که موضوعاتی که پیش میومد با هم دیگه بحث میکردیم،
دوتایی
با هم دیگه بحث میکردیم و هر دومون
قانع
میشد. در یک نقطه به هم دیگه میرسیدیم و قانع میشدیم.
یعنی هیچ وقت نفر سومی دخالت در بحث زن و شوهر شما نمیکرد؟
نه خیر، اصلا اجازه نمیدادیم، اجازه نمیدادیم کسی دخالت بکنه. برای اثبات ادعای خودم که میگم تا حالا ایشون از من حتی یک جفت جوراب نخواسته، اینه میخوام بگم که الان لباس های ایشون مال 40-50 سال پیشه که الان استفاده میکنه.
بابا واقعا؟
کت و شلوار منو میبینید؟ مال 50 سال پیشه، الان دارم میپوشم. همین که الان بتانه منه.
این که تنه شماست مال 50 سال پیشه؟ چرا؟
خب دیگه چرا نداره؟
نمیتونستیم بخریم؟
قانع هستیم ما.
آها، یعنی؟
قانع هستیم، نگهداری نگهداری مهمه.
خب کی اینو نگه داشته 50 سال تو خونه شما؟
مردان کفشان پام مال 55 سال پیشه. اینا نه، اینا نه، این مال 7-8 سال پیشه. ولی کفش های را من دارم که
دیدی چه صحنه عالی ما سری نها کرد گفت اینا نه اینا نه،
کفش مجلسیه مال 50 سال پیش، 55 سال پیش.
ماشاءالله. یعنی خب بالاخره نگهداریش هم مهمه.
آره، نگهداری هم نگهداری. من میگم که خانم من اینقدر قانع هست هیچ موقع حواس هیچ چیزی نکرده که این برای من بخره. هیچ موقع. این با اطمینان به شما عرض میکنه.
خب بعد شما خودتون به این نتیجه میرسید که براشون خرید کنی یعنی؟
بله، بله، همیشه با.
خب مادر ما خیلی مظلوم بوده. شما دیگه خیلی مظلوم بودی.
همین پارچه برام کادا برده بودن 40 سال پیش.
40 سال پیش؟
چند وقت پیش نوام خیاطی میکنه پریسا، گفتم پریسا میتونی اینه برام یه مانتو بدوزی؟ خیاطی میکنه، گفت بله. برد اینه مانتو رو سری کرد و رو سریش هم تو ساکمه آوردم دارم سر کرده بودم.
نداری ما همچین چیزی. یه سواله، یه فضولی میتونم بکنم؟
ببخشید،
میتونم بپرسم همدیگر رو چی صدا میکنین تو خونه تو همه این 63 سال؟
من ایشون رو، اسم ایشون فرنگیزه، من همیشه فری سلام میکنم، فری جون. ایشون هم من رو، اسم من محمده، مهی سلام میکنه. مهی نوه هام و بچه هام، پسر هام، دختر هام، نوه هام و نتیجه مونم ما رو فری پاپا صدا میکنن.
چند تا نوه داری؟
4 تا نوه دارم. یه نتیجه دارم، نوه بزرگم 38 سالش، متولده 57.
38. نوه بزرگتون 38 سالش.
بله.
بعد حالا یه سوالی بپرسم، چون تقریبا آخره گفتگو یه قسمت بعدم مهمونای دیگه میخوام به جمع اضافه بشن. بدون این که بخوایم صرفاً دعواشون کنیم یا بحث کنیم یا اینکه نخوایم درکشون کنیم، چون حالا لای همین گفتگو هم من یه شوخیای با رفقای جوان‌ترم میکنم که منم شبیه خودشونم، ولی باید جوانای نسل الانمون هم تماشا کرد، درکشون کرد. یه آمار وحشتناکی داریم ما. بله، میتونیم راجع به مشکلات اقتصادی من بگم 4 ساعت، بیکاری بگم 5 ساعت، 1000 تا معضل و آسیب اجتماعی جدی که فقط هم به جوانای مملکت من ربط نداره و اونا در واقع بیگناه هن توش. اما اون صبوریه، اون گذشته، الان فکر میکنی این همه اختلاف، این همه دعوا مال چیه؟ مال همونی که شما میگین حسادت زیاد شده، چشم همچشمی زیاد شده، دیگه گذشت نداریم، عشقه یه ذره بیرمخ شده، شماها بگین ما شما رو تماشا میکنیم، گوش میکنیم، از کجا میاد؟
اگر کسی عاشق باشه، اگر کسی گذشت داشته باشه، تحمل داشته باشه، صبر و حوصله داشته باشه، تمام این مسائل خود به خود حل میشه. فقط گذشت. جوانای امروز متاسفانه
به این اون نگاه نکنن، به دوست، آشنا، فامیل، زندگیشون، خودشون رو تو چهار دیواره نگه دارن. من به بچه های خودم، 2 تا پسرام ازدواج کردن، هیچ موقع من نگفتم این خوبه اون خوب نیست. نشستم گفتم شما میخواید زندگی کنید، من نباید برم بپسندم.
آفره
خودتو. رفتن 2 تا دختر دوگلو مال تورج نگهبان پسندیدن، 2 تا پسرام ازدواج کردن، دخترام هم همین.
خوشبختانه ما شانس آوردیم از حلال، هم پسرام و هم عروس های خوبی داریم. پدر عروسمون خیلی روشن بوده.
نکته خیلی مهمی که وجود داره، پسرها، دخترها، عروس، داماد، خب شما رو نگاه میکنه وقتی میبینه اینقدر تو زندگی شما عشق موج میزنه و اینقدر حالتون کنار هم دیگه خوبه، اونا مجبورن خوش رو منطبق کنن.
شانس هم داشتیم آخه. من وقتی که برای خواستگاری پسرام، 2 تا پسر که دارم با اختلاف سنی 1.5 سال اختلاف سنیشون، رفتیم برای خواستگاری از آقای تورج نگهبان، حتما معرف حضورتون هست دیگه، شاعر و ترانه‌سرا بوده. دو تا دختر دوقلو داشتن به نام نگین و نگار، برای هر دوشون همزمان ما رفتیم خواستگاری.
تو یه روز دو تا رو خواستگاری داری؟
بله، همون در یک شب. وقتی که ما قرار شد صحبت کنیم، پدر ایشون خدا بیامرزه در امریکا فوت شد. پدر ایشون گفتش که ما اصلا صحبتی نداریم با هم دیگه بکنیم. دو تا دخترای من با دو تا پسرای شما آشنا شدن، میخوان ازدواج بکنن، مبارکشون باشه. باور کنیم یک کلام در مورد نمیتونم خرید و شغل و لباس و نمیدونم خونه و ماشین و مهریه و هیچ صحبتی نشد.
رفتم محضر،
توی محضر گفتم مهریه چندی، من نگاه کردم به آقای نگهبانیشون، به من گفتیم داماد و خود دختر خانم‌ها و پسر خودشون تعریف کنن.
خب شما که میگین همه سال 63 سال خانم هیچ وقت از شما حتی یه جوراب نخواسته، الان شما خونه دارین؟
بله.
خونه به نام کیه؟
به نام من صلح عمره کردم به نام ایشون، به نام هر دو مون.
آها، به نام هر دو میشه در واقع. یعنی هر چی داشتین زندگی به نامشون نیست؟
بله.
چی؟ هر چی هست غیر از خونه، هر چیزی داشته باشین به نام خانم یونم شماست.
متعلق به ایشون.
خیلی سوالی که میکنم فکر میکنن سوال مثلا دوستان من چیپ و اینا، ولی بعضی موقع ها اینقدر آقای پومد ناراحت میشه. سوال مثلا دم دستی سطحیه، ولی یه طیف عمده ای از طلاقایی که داره رخ میده سر همین چیزاست. چرا این به نام منه، چرا اون به نام تو، چرا اینو ندارم، چرا اونو ندارم. واقعا واردش که میشیم اتفاق میفته.
زناشویی من و تو نباید وجود داشته باشه. من و تو مفهومی نداره.
منم نباشه از هر دو طرف.
الان حالتون با هم خیلی خوبه؟ همونقدر پدرم، همونقدر اندازه 63 4 سال پیش دوستشون داری؟
عشقم خیلی قوی تر از اون موقع شده.
شما چطور؟
بیشتر و بیشتر. خیلی منه تحمل کرده. من از 48 سالگی اون فاکتوس کردم. تو بیمارستان بودم، خیلی مواظبم شد. دیگه اون موقع پسرام رفته بودن سربازی تو کردستان.
انشالله
زمان جنگ بود.
زمان جنگ ما انشالله که چشم نخوره. واقعا این رابطه تون انشالله سلامت باشین، ساعتتون بالا سر کوچیک‌ترا باشه. ما که حظ بردیم از دیدن روی ماهتون.
تشکر.
و تشکر.
خیلی خوشحال هستیم که دعوت کردین که بیاین شما خدمتتون باشیم، هم آشنا بشیم با شما و همین که
ما چند روزی بود اصلا شروع کرده بودیم. الان ذره فکر کنم بزرگ ما هم بزرگ با بزرگ تو برنامه یادم نمیاد امسال. خیلی خوشش اتفاق بیفت. یه ذره راجع به حال خوب شماها صحبت کنین. اینقدر تو برنامه راجع به بعضی موقع راجع به ناراحتی یا طلاق، دعواها، اختلاف نظرها حرف زدیم، گفتم خب یه روز یه زوج بیاریم که 63 4 سال از زندگی مشترکشون فقط گذشته و اینقدر هم دیگر دوست دارن. خیلی ممنونم. بریم به سرعت آگهی ها رو با هم تماشا کنیم، برمیگردیم، مهمونای جدیدی به جمع اضافه میشن. دورتون بگردم. خیلی ممنونم از محبتتون. دستبوس شما. قربون شما. خیلی خوش اومدید خانوما و آقایان. سپاسگزارم از این که تا این لحظه همراه ما هستین. دو تا نکته رو توضیح بدم. یکی این که دیگه فیلم ها، خیلی فیلم به دست ما رسیده، یعنی حداقل قراری که گذاشتیم هم بچه هم راجبش مفصل حرف زدیم ما هم دیگه، اینه که از نیمه دوم ماه عسل پخش میکنیم فیلم هایی که شما فرستادین در قالب قهرمان من. کسی رو که دور و برتون زندگی میکنه، شما دوستش داری، این قصهش برای شما خیلی جذابه، میتونید خیلی ساده، خیلی آماتور در واقع فیلم بگیرن. بعضیا خیلی خلاقیت به خرج میدن که خب خیلی فیلمشون جذاب تره. عید سعید فطر از طرف شرکت محترم پاکستان جواز بسیار ارزنده ای به فیلم های برتر داریم. دعوتتون میکنیم با قهرمان قصتون. خیلی نکته جذابیه خودش. فیلم هم که پخش خواهیم کرد. ماجرای دوم و ماجرای 733 که در حین برنامه به جهت ماه مبارک رمضان و برنامه ماه عسل، اگر تراکنش داشته باشیم با ستاره 733 مربع در حین برنامه، شامل جوایز و هدایای ارزندش خواهید شد که هر روز 5 سفر عتبات داره و 5 سفر مشهد مقدس و اون جوایز ویژه که یکی از قرعه کشیش عید سعید فطره که به 10 نفر هر کدوم 100 میلیون تومان در واقع هدیه اهدا خواهد شد. خیلی متشکرم. خیلی خوش اومدید خانم ها. خیلی ممنونم از محبتتون. خانم صحت مهمان ما هستن به همراه دوستان، رفقاشون و یه جورایی میتونیم بگیم همکلاسی هاشون ها. خیلی خوش اومدین خانم.
خیلی ممنون. اول سلام میکنم به بینندگان و دستندرکاران شبکه 3 که این برنامه خیلی جالبه، من هر شب میبینم خیلی خوبه. سلام میکنم، تبریک میگم روز میلاد امام حسن مجتبی در پیشه و ما اون روزم خیلی جشن میگیریم تو کلاسمون و بیشترم بیشتر با آقای
باید همه رو میگین تونتونا؟
نه
با آقای احسان حواسم پرت شد.
من احسانم از مدل علی خانی.
بله به آقای احسان علی خانی که من خیلی پیش از برنامه‌ام گفتم خیلی نگرانشونم. اولا کلاس من خاطره گوییه و کلاس
بابا همه رو داری میگی بذار حرف بزن میخوام چرا همه رو گفت.
نگرانشتونم که چقدر ماشاءالله شما مقاوم و استوار هستین و خیلی استقامت دارین با این برنامه‌هایی که خیلی سخت و نگران کننده است برای شما که همش گریه میکنن همش ناراحتیه. خیلی صبورین شما.
من بعضی هم موقع ها
خیلی به
خیلی اولا خیلی ممنونم بابت نگرانیتون.
بله
یه جایش به نظرم کاملا نکته درست و عمیقی میفرمایید. من به همه دوستانم بعضی موقع در تقابل و مواجهه با بعضی از این قصه ها خیلی بار سنگینی به دوش ماست واقعا، شنیدنش پیگیر شدنش، اما یه لحظات اصطلاحاً دراماتیکی در برنامه ما بعضی موقع رقم میخوره که هر مخاطبی از هر جنسی که تماشاش میکنه ممکنه گرفتار اون اوج اون قصه بشه. برای ما اگر که انتهاش گشایش باشه و بوی امید بده لذت بخشه، مثل دو قصه‌ای که در شب‌های گذشته نقل کردیم، اگر پایانش قصه خواهران منصوریان بشه دور همی این خانواده بعد از 15 سال حتی با عشق، این نهایت لذت رو برای ما داره. اگر بشه نقل قصه خانم کلباسی و سبک شدنشون بعد از کلی قصه های عجیب و غریب که من ازش به عنوان فیلم هندی واقعی یاد کردم میتونه، و این که مردم ما بفهمن چه زنی چه شیرزنی در کشورشون زندگی کرده، این برای ما لذت بخشه. بذارید من میخوام زمان مدیریت کنم. خیلی ممنونم از اینکه شما نگران من بودید. یه بار دیگه میتونم بپرسم شما چند سالتونه خانم سعد؟
من اولا سنمو هیچ وقت نمیگم، ولی به خاطر اینکه یه الگویی باشه برای کسانی که همسن من هستن یا از 50 به بالا. من 1319 هستم، 77 سالمه و الانم دانشجوی کارشناسی تاریخ هستم، فردام امتحان دارم. به خاطر
فردا امتحان چی داری؟
امتحان
چیز علوم ایران؟
نه، یونان و روم و ساسانیان. ساسانیان خیلی سخت بود، یه نمره خوب گرفتم الحمدلله.
الان فردا امتحان داری واقعا؟
بله.
چی خوندی؟
ساعت 10 تا 12 دانشگاه پیام نور تهران جنوب.
چیزی خوندین حالا؟
بله.
کلاس خاطره
گویی.
خب بذار بهم برسیم. الان من میدونم مردم نمیدونن شما چی کار میکنید. بذارید بهم توضیح بدید. خانم صحت که الان 77 سالشونه که ماشاءالله، هزار ماشاءالله، اصلا بهتون نمیخوره خانم.
تخته نیستن میزنید.
چرا توش تخته است؟
ما الان فهمیدیم بعد 15 16 سال.
شما نمیدونستی؟
تازه سنشون رو فهمیدید.
آره. شما که همکلاسیاشون اسمشون
بعدا تعجب کردیم.
خانم صحت چی میشه شما با بچه و نوه و نتیجه و اینا یهویی به این نتیجه میرسین که تو این سن و سال یه ایده جذاب شما داشتین، یه کلاس را انداختین به اسم کلاس خاطره گویی که توش کلی آدم شبیه شما میگن، میخندن، صفا میکنن، کلی با هم رفیق میشن و ارتباطات خوبی دارن.
بله.
این از کجا میاد؟ چرا به این نتیجه رسیدین؟
اولا چون که من از اول زندگی یه کسی بودم مثبت فکر میکردم و هیچ وقت زندگی رو سخت نمی کردم. زندگیم با همسرم خیلی خوب بود و دوست داشتم همیشه تو زندگی خنده باشه، اصلا ناراحتی نباشه. بعد رفتم ورزش و تو ورزش با خانم‌ها که آشنا شدم و خیلی یارو که من الان میخوام از شما خواهش کنم که انشاءالله اگه تا سال دیگه من زنده بودم نبودم، شما همینطوری این خانمای من سالمند نمیگم جهان دیدگان دریابین، در صورتی که تو کلاس من
شما به سالمند میگین جهان
دیدگان، ما کارتامونم که همه الان دارن تو کیفاشون، من کارت درست کردم.
من نصفشون که اینجا هستن خیلی جهان دیده نیستن،
نه باشه.
بعض از خانمه که تو سهنن تهران دیدن هنو به جهان نمیدن.
جهان دیدگان رو اگر شما فکر کنید تمام این خانمایی که سنشون بالاست تمام خیلی زحمت کشیدن، اصلا من به پولش خیلی از لحاظ مالی چیز ندارن، ولی بچه ها رفتن خارج یا ازدواج کردن رفتن، اینا از 50 سالگی یا 40 سالگی تنها موندن تو خونه. من اینا رو حتی شده از توی خیابون دارن راه میرن یا تو خونه اینا رو میارم تو ورزش، بعد کلاس خاطرگویی اینا.
خاطرگویی یعنی چی کار میکنی؟
خاطرگویی ما اصلا خاطره بد اجازه نمیدم، تا میان یه خاطره بد بگن
دعوا میکنم
حسابی، یعنی دعوایی نه اونطور هم که نگاه کنم قطع میکنم. بله بله نگاه کنم قطع میکنم. خاطره های خوب میگن، بعد از ازدواج میگن، از موقع نامزدی میگن، خیلی جالبه. خب قدیما
پاتختی خیلی خاطرات خوبه.
بله پاتختی اصل موضوع خاطره گویی بیشتر توی نامزدیه که خواستگار میرن عقد کرده میمونن، خیلی دوران جالبیه، چون که من خودم هم حدود یک سال نامزد بودم، خیلی اون دوره اصلا هیچ وقت آدم یاده. بعد اونا رو میگن خاطراتی که حتی میرن مسافرت میان تعریف میکنن،
خاطرات شمال.
بله خاطرات شمال، یا اصلا ما با همدیگه تولدامونو توی خاطره گویی میگیریم، هر خانومی که تولدش میشه تولد میگیریم، بعد اجازه ندارن خانوما که خاطره نگن، حتما باید اون روز که میان
خاطرات که دوست دارن یه زورکی که نیست دارن. یه پیشنهادی دارم، یه تیکه بریم این کلاس های شما رو با هم دیگه ببینیم با حضور خانوما، بعد برمیگردیم دیگه بذاریم با خانوما هم صحبت کنیم، از این کلاس تعریف کنم برام. بریم زود برگردیم.
من اشرف صحت مربی ورزش 35 سال کوهنورد و ورزشکارم و دبیر کانون جهان دیدگان. کلاس های خاطره گوییمون تنها خاطره گویی نیست، ما اسمش گذاشتیم خاطره شاد و نمیذارم اصلا خاطره غمگین بگن، مثلا از نامزدی میگن، از خواستگاری میگن، ازدواج میگن، یا در طول زندگیشون یه خاطره شادی که دارن، بچه دار شدن یا هر چی. من یه خاطره بگم، یک زمانی هیچ خونه ها تلفن نبود، سر کوچه بقالیا بود که میرفتیم پول میدادیم تلفن میکردیم. من یه دوستی داشتم روبروی خونه ما میشد، خیلی با هم دوست بودیم، اومد به من گفتش که فلانی همسرم خونریزی معده کرده، بعد کارمند بانک صادراته، بعد بریم به رئیس بانک صادرات زنگ بزنیم که امروز نمیتونه بیاد، میخوام ببریمش دکتر. ما دوتا رفتیم سر کوچه بقالی بهش گفتیم، تلفن آورد جلو گذاشت و بعد گفتم زنگ بزن، شماره رو گرفتیم، این هول بود، برداشت شماره که گفت الو، یه دفعه تلفن پرت کرد سمت من، گفت وای من سیر خوردم، الان این رئیس بانک دهنش مومیده.
کلاس چهارم پنجم ابتدایی بودیم، صدام کردم پای تخته، چون که زیاد شاگرد زرنگی نبودم، همیشه معلم رو من حساسیت داشت، اومد ازم پرسید واحد اندازه‌گیری طول چیه؟ هی بچه ها رو نگاه کردم گفتم متر، گفت واحد اندازگی جامدات چیه؟ گفتم کیلوگرم. گفت واحد اندازگیری لیتر چیه؟ دیگه هیچی یادم نمیومد. هی بچه ها رو نگاه کردم، گلیان از دور به هم هی اشاره کرد، گفت لیتر. من گفتم اجازه خانم، کلید کلید. گفت برو برو دفتر، برو دفتر، تو درس خون نمیشی. متشکرم.
خب خیلی خوش اومدید. بذاریم چون تعداد خانمام زیاده بتونیم با همشون گفتگو کنیم. خانم آوانسیان خدمتشون هستیم که محبت کردن و تشریف آوردن. شما کی رفتیم تو کلاس خانم سعد و واقعا تغییر کرده زندگیتون و حالتون؟
بله.
کی رفتی؟
من از سال 1380 که از ورزش ایستگاه ورزشی توی پارک با خانم سعد آشنا شدم، از اون موقع تا به حال با ایشون دارم ورزش میکنم. ورزش رو که خانم سعد بازنشسته شدن، باز کلاسای خاطره گویی بوده که باز من دارم باهاشون.
چقدر فرق کرده روحیه شما قبل و بعد این کلاسا؟
روحیه منو مرحله به مرحله من به شما بگم، پدر من سال 76 فوت کردن، سال 80 مادرم که عمل قلبی داشتن، بعد از اون که من اومدم برای ورزش با خانم سعد، من دیپلم ردی داشتم، رفتم با تشویقای اونجا که ایشون صحبت میکردن دعا میکردن، همش برای جوانا دعا میکردن، من رفتم کلاس دیپلمم رو گرفتم. بعد از اون رفتم کلاس زبان ارمنی، فوق دیپلم زبان ارمنیمو گرفتم. بعد از اونم که از اجتماع خیلی میترسیدم، حالا اونقدر برای من مفیده که من میتونم رو پای خودم وایستم، حالا
نرو
اداره میکنم.
چقدر خوب
مسافرت ها بردم ایشونو که خونه بودن اصلا جایی نمیرفتن، اصلا اون موقع همینطوری بود. بعد گردشگری ها بردم، بعد سینما بردم، همه این خانوما رو 100 نفر بلیت میگرفتم میبردم سینما، خانوما رو استخر میبردم، الان هم میبرم استخر، گردشگری میبرم.
بقیه چی؟ خانم شما چی؟
این خانوما با هم
هستیم، هممون با هم.
نه نه، تأثیرش رو زندگی شما چه شکلی بوده؟
تأثیرش که خیلی خوب بود. ما مثلا زیاد مشکل چیز نداشتیم که مثلا من کارمند بودم، بازنشسته شدم، بعد دیگه با بچه‌ها سرگرم بودم. ولی یه روز که اومدم تو پارک، همینجوری گفتم ببینم چه خبر، پارک صبح زود رفتم پیاده روی، دیدم خانم سعد داره ورزش میده، خانم همه جمعن. من اول گفتم که شاید من برم تو این جمع اینا، منو راه ندن، هم کنار وایساده بودم که خانم سعد سر کرد بیا تو جمع، بیا تو ورزش. که دیگه از اون روز به بعد من شروع کردم به ورزش کردن با خانم سعد، و بعدش هم کلاسای خاطره گویی بود که همین که میرفتیم تو کلاس میشستم، شاید مثلا خاطره یادم نمیومد، ولی همین که دوستان تعریف میکردن منم خاطرات خودم زنده میشد، تداعی میشد، منم تعریف میکردم.
چه خوب. شما چطور؟
والا اون روزی که من با خانم صحت و گروه نازنینشون واقعا مهربون خوب دوست داشتنیشون آشنا شدم، حال خوبی نداشتم، خیلی استرسی بودم، خیلی غمگین بودم، آشفته بودم. بعد تو خونه فکر میکردم اگه بمونم اینجوری پیش بره حتما افسردگی میگیرم یا اینکه خیلی بدتر از اینا میشم. این بود، مشکل خاصی هم نداشتم، ولی خب دیگه حال روزم اونجوری شده بود، به خاطر خیلی گوشه‌گیر بودم. اون وقت اون روز رفتم گفتم برم سرا ببینم چه خبره، سرای محله چه کارایی میشه انجام میدن.
الان تو سرای محله،
تو این سرا چه کاری هست که به حال منو یه خورده تغییر بده. رفتم با خانم حواسی که کارمند اونجا هستن، خیلی هم کار بلدن. گفتم خانم حواسی من میخوام یه جایی برم که حالم خوب بشه، یه کمی روحیم عوض شه، از این حال و هوایی که دارم بیرون بیام. که کارگاه جهان دیدگان، اون موقع اسمشون جهان دیدگان بود، که عوض کردن خانم صحت به خاطره گویی. گفتن دو کلاس بالاتر از این دفتر برو وارد شو، اونجا حالت خوب میشه حتما. من رفتم و دیدم بله، اصلا حال و هوای این کلاس با کلاس‌های دیگه کارگاه، من فکر می‌کردم یعنی کارگاه باید حتما یه اسباب و ادواتی توش باشه،
کار دستی درست کنه،
یه کارهایی توش انجام میشه،
ولی
برعکس این چیز بود که من فکر می‌کردم. دیدم خانم‌ها نشستن دارن هر کسی یه خاطره خوب شاد تعریف میکنه،
صدای خندهشون اون برای سرا میره،
پذیرایی از هم میکنن و این یه مهمونی دوره همیه که دوستا دارن با هم صمیمانه.
و این در شما تاثیر مثبت داشت خیلی؟
من اول که از در وارد شدم گفتم یه خورده احساس غریبگی میکردم که خانم صحت عزیز منو با آغوش گرم پذیرفتن و اینقدر محبت کردن که من خودم اونجا عضو یکی از اعضای اون.
برای شما چند وقت این که دو سال داری میری؟
حدوداً یکی دو سالی میشه.
یکی دو سال. شما چطور خانم؟ شما چرا رفتین سر این کلاس؟
من حدود 8 سال پیش با خانم ساعت اتفاقی آشنا شدم. توی برخوردی با هم آشنا شدیم، دیگه ایشون برزش هم میکردن، دیگه خیلی خوش آمد از ایشون، وقت فوق العاده تو هر شرایطی میخندن، تو شرایط ناراحتی هم ساعت میخندن دیگه. خب آدم با هر کسی تو زندگیش مشکلی داره دیگه، خلاصه گرفتاری هست دیگه. طرف ورزششون گرفتم، دم نه خیلی خوبن دیگه، یواشاش اردوهاشون رو راه انداختیم، خیلی فعالن براشون، میشه گفتش که کارهای فعالیتشون ما بچه ها انجام میدیم دیگه. کلا تو زندگیم خیلی خوب شد، یعنی صبح زود با امید این که صبح زود بخوام برم ورزش کنم از خونه میام بیرون. شنبه دوشنبه چهارشنبه در خدمت خانم ساعت هستیم، چهارشنبه که خاطر
آره
فردا چهارشنبه خاطر گویی با بریم که ایشون نیستن، از الان هممون ناراحتیم.
خب یه سوالی
از امتحانی که دادم میام خاطر گویی. من آقای علی خانی اگه اجازه بدین، من حدوداً مشعل المپیک رو من روشن کردم، یعنی تو
جان
بله حدوداً توی چیز شهید سیرودی تقریباً حدوداً 20 سال پیش عکسام هست. بعد یه چیزی، یه خاطره‌ای که از مشعل المپیک من یادم اومد، اینا یه دفعه به من گفتن شما بیا، بعد از من کوچیکترم بودن یعنی تو ورزش، حتی دو تا پسر 14-15 ساله جلوی من مشعل دستشون بود و منم مشعل. بعد اینا پله خراب شد، این خودش یه خاطره، پله‌ای که میری بالا،
پله برقی؟
نه پله‌ها که میذارن واسه المپیکو که مشعل رو روشن
کنی.
بعد از این نردبونایی که چارگوشه که میرن بالاش، یا دوربین نگر میدارن یا بالا رو گردگیری میکنن، آوردن از
یعنی عاشق مدیریت خودمونم. مشعل المپیک هم میرسه به تهران خراب میشه.
آره. بعد این صندلی رو آوردن، این چارپایه رو گذاشتن، این دوتا جالبه، این دوتا جوانای 15 سال عقب نشینی کردن، من رفتم بالا، از این سیخ رفتم بالا، مشعل روشن کردم. این برای من یه خاطره خوب که گفتم همه چیزه میتونی بکنی. من امروز دیشب این خانم حالش خوب نبود، گفتم بیا نخواب، بیا حالت خوب بشه، یعنی مریضو از رخت خواب بلند میکنم میارم حالشون. تو این خاطر
شما فکر میکنم سن و سالتون از همه کمتر باشه، درسته؟
بله
تقریبا،
حتی که به بقیه بر نخوره.
بله ما جوونیم.
شما بله حتما همینطوره. شما چرا رفتین تو این کلاس؟ که شاید یه سری آدم ها خیلی اختلاف سنی با شما داشته باشن.
بله این سوال رو میپرسم، ولی باور کنید اون انرژی که تو این رده سنی، اون آرامش، اون صبر، اتفاقا همه اینا رو من اینجا یاد گرفتم. من تنها باورتون نمیشه، صبح بلند میشدم بعد ازدواجم از خانوادم دور بودم، همش این رفته بود تو ذهنم که بابا غریبم، همش فکر مثلا باید قصه بخورم، چرا من دورم. دو تا بچه داشتم، تاثیر داشت روی اونا، روحیه من. ولی از موقعی که آشنا شدم، یعنی فکر کنید همیشه میگم شانس، یکی از شانس‌های زندگی من بود آشنا شدم. الان پسرام بزرگ شدن میگن مامان انرژی تو از ما بیشتره توی خونه،
تو رو خدا بسته بشین ساکت باش.
چقدر خوب
باور کنید خیلی انرژی میگیرید.
خانم تا چی کار میکنید با خانم هایی که میان؟ بعضی هاشون متأهلن، بچه بزرگ دارن، بعضیشون اصلا متأهل نیستن، بعضیشون حالا میگیم به قول شما افسردگی دارن، بیماری دارن، دنبال چین اونجا چی کار میخواییم بکنی که بتونی در زندگیشون معجزه کنی که حالشون خوب بشه؟
اولا من میگم بالاخره زندگی روند خودشه داره، الان این زندگی چه بد باشه چه خوب باشه میگذره، ولی خود آدمه که به خودش انرژی میده. من یه توی ورزشم هم همیشه تکیه کلامم میدونن، میگم خودتونه باور کنید، خودتونه باور کنید. الان بگن خانم صحت سنشو ببین، الان اینا فهمیدن خوبه نمیمیره.
تا الان کسی نمیدونه دور از جون، تا الان کسی نمیدونه شما 77 سالتونه.
من آره این خیالم
همه جوانا رو قشنگ
چرا خودم باور کردم. اولا اسم خدا، خدا یعنی به خودت بیا، خدا گفته خودت باور کن، خدا یعنی خودت باور کن. اگر خودت باور کنی بهشون میگم خدا دوستت داره، خدا شاهده، من خدا رو میبینم این کارا رو میکنم، خدا رو احساس میکنم. کسی بود آوردم تو کلاس، کلاس خاطره گویی، اولم یه ورزش میکنیم، توی ورزش خانومی رو آوردم که میخواستم بیارم اینجا، سنش بالاست، انشالله اگر یه وقتی خواستیم میارم. نمیتونست را بره، خدا شاهده میلرزید که اینا هی میگفتن خانوم صد این خطرناکه بابا، حال خدا شاهده الان میره کلاس های گوناگون، قشنگ میاد اونجا کلاس نقاشی میره، کلاس اصلا پا به پایین، سنش بالا از منم بالا، گردن بند بسته بود، پا بند، الان همه رو باز کرده. چرا؟ وقتی آدم مثبت فکر کنه و نشینه.
الان میدونی راجب شما چی میگن؟ بذار من یه سری رو حدس بزنم. میگن خانم سعد پولدار میلیاردر مرفه بیغم بیدرده، میخنده خاطره میگه. شما مشکل گرفتاری ماجر زندگی خود نداشتی؟
چرا؟ من خیلی مشکل داشتم. من اولا دو سال پیش، هنوز دو سال و نیمه، همسر خوبم رو از دست دادم. یه همسری بود که بیشتر مشوق من اون بود. ما دوتا که ازدواج کردیم، اینه بگم، من تا سیکل درس خونده بودم، همسرم کمتر خونده بود، کمکش کردم درس خوند، رفت دانشکده افسری، سرهنگ شد. و چون که من این کارا رو کردم و 7 تا دختر دارم، دخترای من الان همشون گروه پزشکی هم، یعنی نمیتونم دونه دونه که بگم سی تی اسکن بیمارستان مفیدن، بالاخره این همشون موفقن، یعنی یه حالتی برای
سوال مشخص من این بوده که بچه ها خواهش میکنم یه بار دیگه تیتراژ رو بیارن از سر پخش کنیم، یه شب حداقل بتونیم تیتراژ سینا رو درست پخش کنیم. بعدم به من بگید سین داره کی پخش میشه تیتراژ، خیلی ضعف دارید و اینا، بامیه 5 دقیقه دیگه مونده. چی سوال من شما خانم مثلا، این خیلی سوال مهمیه، شما که اینقدر حالتون خوبه و این همه انرژی به خانم ها دادید، خود شما وقتی مگه میشه دنیا به شما نمیشه اخ نکنه که سختی گرفتاری بله. مرگ اطرافیان و 1000 تا اتفاق دیگه، شما با خودتون چیکار کردین که تونستین اینقدر همیشه سر حال باشین؟
اولین چیز پایه چیز که ورزش، هیچ وقت ورزش کنار نذاشتم، ورزش کنار نذاشتم.
شما ناامید نشدین هیچ وقت؟
اصلا، حتی عقل دخترم بود، من رفتم مسابقه ورزش دادم، اومدم، عقل دخترم بود.
بس همه ما امیدمون به ایشونه، بالاخره میدونن که ما منتظرشونیم با هر قصه
ای، اگه نیاد که ما نمیریم اصلا، بله. کنسلش بله. میکنیم
بعد اما... حتی خدایی نکرده این گروه من، گروه من یه اتفاقی براش بیفته، همه اتحاد داریم، همه میریم، نمیذاریم اون تو خونه بمونه، ورش میداریم میاریم بسه. میبریم گردش.
اسمش رو بگیشیم خانم انرژی.
خانم انرژی یه جمله خانم سعد بگین خدافیزی کنیم. به نظر شما آدم های شبیه شما تو سن و سال شما که بعضی هاشون مورد بیرحمی قرار گرفتن، بچه هاشون یادشون رفته، بیمعرفتی کردن، ناراحتن، افسردن، روز به روزم داره زندگیشون سختتر میشه، با چی کار کنن؟ همشون نمیتونن کلاس شما بیان. یه کسی ممکنه در این نقطه دور افتاده داره ما رو نگاه میکنه.
خب من همین از مسئولین میخوام، از شما میخوام. شما رسانه اید، خیلی مهمه. همه جا میتونید داد بزنید، فریاد بزنید، دریابن همچی کسایی رو. خیلی داریم الان همون منطقه ما که ما هستیم حشمتیه، خیلی ها اینطوری هن دریابن. یعنی یک گروه مثل من درست کنن. حتما من نمیتونم که تمام ایران برم. من دوست دارم همه جا این رخنه پیدا کنه، یعنی منطقه ها منطقه به منطقه یک کلاس بذارن، یا مثلا یه دید بذارن همه اینایی که ناراحتی دارن. ولی بیشترم اینو بگم، خود آدم مقصره، درسته؟ خود آدم. شما وقتی به این خانم میگی بخند، نمیخنده که نمیتونه زور زورکی بگی بخنده. یه انرژی باید داشته باشه، یه خودش یه تکونی بخوره، بلند شه بخنده، خاطره بگه، خاطره های خوب بگه، خاطره های بعدش ول کنه. اگر خاطره های بعد هر چی نگاه کنی زندگی بدتر.
خیلی ممنونم از شما، خیلی متشکرم. باهاتون خداحافظی میکنم، ماهتون عسل و تا فردا خدا نگهدار. خیلی متشکرم.
شاید این حسرت من راه یکی شدم شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای